با سلام، علی عبیری هستم با برنامه امروز. دانشمندان با استفاده از سکوت برقرار شده به خاطر همه‌گیری بیماری کووید 19 فرصتی برای مطالعه زبانی یک گونه کمیاب از دلفین‌ها یافتند. دلفین‌های برونان در دریاچه‌های گیپسلند و منطقه پورت فیلیپ بی در ویکتوریا زندگی می‌کنند. به گزارش میم کوک در ABC گیپسلند، به خاطر همه‌گیری بیماری تعداد قایق‌ها در دریاچه‌های گیپسلند کمتر شده و در نتیجه صدای محیطی در این دریاچه‌ها هم کمتره. دانشمندان برای اولین بار یک سامانه پایش آکوستیک صدا در دریاچه‌های گیپسلند مستقر کردند تا صدای این دلفین‌ها را گوش کنند. کیت راب از بنیاد پستانداران دریایی گفت که او پیشاپیش چیزهای زیادی از گوش دادن به این صداها آموخته. دکتر راب گفت دلفین‌ها طیفی از صداها رو ایجاد می‌کنند. حباب درست کردن، جیجیر کردن، جیغ زدن، سوت زدن و خورخور کردن. هر کدام از این صداها میتونن به یک رفتار مربوط باشن و این پدیده با عنوان طیف آکوستیک شناخته میشه. ما روی قایق تصاویر مربوط به رفتارهای دلفین‌ها رو ضبط می‌کنیم و در همان زمان ابزارهای ضبط صدا در زیر آب صداهای مربوط به این رفتارها رو ضبط می‌کنند. وقتی اینها رو کنار هم می‌ذاریم، صداها و رفتارها کنار هم قرار می‌گیرند و ما دنبال ارتباط اونها می‌گردیم. خانم راب اضافه کرد که گروه پژوهشی تاکنون تونستند برخی از این صداها رو ترجمه کنند. او گفت دلفین‌ها یک نوع صدای وزوز ایجاد می‌کنند که اکولوکیشن نامیده میشه، یعنی تعیین محل با استفاده از پژواک صدا. اونها از این روش برای یافتن غذا استفاده می‌کنند. بنابراین ما دریافتیم که این صدا به غذا مربوطه. دکتر راب و گروهش میتونند هر دلفین رو تنها با دیدن قیافش تشخیص بدن. در این پژوهش مشخص شد که ظاهراً هر دلفین نام خود رو داره. دکتر راب گفت ما در حال یادگیری درباره امضای صوتی دلفین‌های برونان هستیم. یعنی همونطور که اسم من کیت، دلفین‌ها هم روش خودشون رو برای گفتن نام‌های هم دارن. این امضای صوتی نوعی روش احوال‌پرسیه. البته ما نمی‌خوایم رفتارهای انسانی رو به جانوران نسبت بدیم. اما وقتی ما رفتار خاصی رو میبینیم، میتونیم در انتظار چنین صدایی باشیم که خود نوعی زبانه، اما به این معنی نیست که معنای دقیق اون سلام چطوریه. سعی میکنیم تا امضای صوتی هر کدام از دلفین‌های گله دریاچه‌های گیپسلند رو تعیین کنیم. دکتر راب گفت که او انتظار داره که زبان مربوط به رفتارها از جمله غذا خوردن و جفتگیری رو هم یاد بگیره. دلفین‌ها زندگی اجتماعی پیچیده‌ای دارن. دو دلفین با نام‌های یودا و ترونسی بیش از یک دهه است که دوستان صمیمی هستند. دکتر راب گفت یودا و ترونسی دو دلفین نر مقیم این دریاچه ها هستند. اونها از سال 2006 با هم دیده شدند. اونها پیوند بسیار محکمی با هم دارند که ما اون رو یک اتحاد می نامیم. این پسرها همیشه با هم دیده می شن. پژوهشگران همچنین امیدوارند که زبان مادر و فرزندی دلفین ها رو هم یاد بگیرند. دکتر راب گفت دلفین های ماده مایلند که در گله هایی که مادران دیگری در اون با فرزندان همسن فرزند خودشون هستند حضور داشته باشند. ما دلفین های ماده ای داریم که نقش بزرگتر رو دارن و دیگه بچه دار نمی شن، اما مثل مادر بزرگ ها در این گروه های دخترانه حضور دارن. این مادرها نگهداری از بچه ها رو بین خودشون تقسیم می کنند تا بتونن وقت آزاد برای غذا خوردن پیدا کنند. پایش آکوستیک به دکتر راب و گروهش کمک می کنه تا برای نخستین بار جابجایی دلفین های برونان رو در طول شب بررسی کنند. او گفت این کار برای نخستین بار مشخص خواهد کرد که دلفین ها در طول شب چه کار می کنند. به نظر می رسه که دلفین ها همون اندازه که در روز از محیط استفاده می کنند در طول شب هم فعالند. اونها نمی خوابند. نصف مغزشون رو غیر فعال می کنند و به جای خوابیدن استراحت می کنند. ما این کار رو چرخیدن می نامیم. اونا می تونن این کار رو در هر زمان از روز یا شب انجام بدن. دکتر راب اضافه کرد که او انتظار داره که دلفین ها در این دوران سکوت در دریاچه های گیپسلند بیشتر گفتگو کنند، چون الزاماتی که به منظور حفاظت از دلفین ها در دوره های شلوغ قایقرانی در نظر گرفته شده همیشه اجرا نمی شد. او گفت مقرراتی برای حفاظت از دلفین‌ها وجود داره که اجازه نمیده که قایق‌ها کمتر از 100 متر به این حیوانات نزدیک بشن. مردم محلی منطقه به این قوانین احترام می‌ذارن، اما در دوره‌های شلوغی تعداد زیادی از موارد نقض این مقررات گزارش میشه. او در پایان اضافه کرد که ممکنه دیگه چنین فرصتی پیش نیاد که دریاچه‌های گیپسلند اینقدر ساکت باشن. در اینجا به پایان برنامه امروز می‌رسیم. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه.